محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت دولت عراق اجازه ورود زائران خارجی برای شرکت در مراسم اربعین را نداده است. آقای ذوالفقاری در نشست ستاد مرکزی اربعین افسود دولت عراق اعلام کرده که امسال زائران خارجی را در مراسم اربعین نمیپذیرد و تا این لحظه نیز اجازه ای در این خصوص صادر نکرده است. وی از زائران و موکبداران خواست به فراخوان‌ها و شایعه‌ها توجه نکنند. رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی هم از مردم خواست برای سفر به عراق به مرزها مراجعه نکنند. سرهنگ خسروی گفت با توجه به اینکه دولت عراق اعلام کرده هیچ گونه پذیرشی برای مراسم اربعین ندارد، از مردم درخواست می شود برای ورود به خاک عراق مراجعه نکنند. به افزود همه مرزهای عراق تا اطلاع ثانوی بسته است. روز گذشته تعدادی از زائران ایرانی که برای شرکت در مراسم اربعین قصد سفر به عراق را داشتند و به مرز شلمچه مراجعه کرده بودند به کشور بازگردانده شدند. با توجه به شیوع کرونا دولت عراق اعلام کرده شهرهای زیارتی این کشور تا اطلاع ثانوی و به ویژه برای مراسم اربعین هیچ گونه پذیرشی برای زائران خارجی ندارد.
تردد ممنوع. با گسترش ویروس کرونا و به خطر افتادن جان زائران، کشور عراق امسال زائر نمیپذیرد و سایر مرزهای مشترک ایران و عراق بستند.
به مرزهای استان خوزستان و تمام مرزهای زمینی کشور برای عزیمت به کربلای معلا مراجعت نکنند. هیچ موکب و ایستگاه خدمات رسانی نه در مرزها و نه در مسیر منتهی به مرزها استقرار نیافته است.
با توجه به شرایط پیش آمده امسال هیچ موکبی در مرز شلمچه برپا نمی شود.
اگر قرار باشد این راهپیمایی اتفاق بیفتد، از کانالهای رسمی و از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلام ایران توسط مقامات زیرب اطلاع رسانی خواهد شد و تا این لحظه هیچ تصمیمی دال بر بازگشایی مرز وجود ندارد.
عده‌ای از هموطنان با حضور در مرز بین‌المللی شلمچه خواستار سفر به کربلا شدند که با ورود مرزبانان به شهرهای مبدأ خود بازگشتند. نباید فراموش کنیم که در کنار عرض ارادت، این حفظ سلامت است که باید در اولویت قرار گیرد.
همزمان با آغاز ماه صفر، آیین راه اندازی رادیو اربعین در حال برگزاری است. این مراسم با سخنرانی دکتر شهابادی، معاون رسانه ملی و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری و خادمان اربعین حسینی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود. در این آیین یاد شهید سلیمانی و شهدای مدافع حرم و دفاع مقدس گرامی داشته خواهد شد. عاشقان و دلدادگان حسینی می توانند برنامه‌های این رادیو را از موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز دریافت کنند. آقای فاتحی، مدیر رادیو اربعین:
عزیزانمون می توانند از طریق ایران صدا و هیئت آنلاین تکیه و سایت رادیو اربعین این رادیو را هم ببینند و هم بشنوند. محورهای مختلفی داره امسال. در حوزه محورهای اصلی داریم کار میکنیم متناسب با شرایط. نهضت جهانی اربعین ناظر بر شعار الحسین سفینه النجات، معنویت و مناسک دینی، راه برون رفته از شال شاه، جهانی شدن تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب، اربعین مانور جهانی ظهور، فلسفه زیارت و مراسم جهانی اربعین، برجسته سازی خصلت یاران ابا عبدالله، استکبار ستیزی و مقابله با ایران حراسی، همدلی و مباسات، شهدای جبهه مقاومت با محوریت شهید حاج قاسم سلیمانی، زنان مقاومت، پیام‌آوران عاشورا و اربعین محور وحدت ایران و عراق. انشاءالله که بتونیم با همت همکارانمون فضای مناسبی رو رقم بزنیم برای عاشقان و دلدادگان حسینی، چون نرفتن به پیاده روی و این کم توفیقی که امسال با توجه به شرایط پیش آمده و اعلام شده از سوی ستاد ملی کرونا و ستاد مرکزی اربعین رقم خورده، کار بچه‌های رسانه رو سخت‌تر کرده و عزیزان ما در رادیو و تلویزیون و همه بخش‌ها باید با توان بیشتر این خلا و این فضا رو پر کنن که انشالله اصل زیارت اربعین و مناسک معمول اون بدون خدشه‌ای انجام بشه.
رئیس کمیته امداد امام از استقبال گسترده از پویش شور عاطفه ها برای کمک به دانش آموزان نیازمند خبر داد. آقای بختیاری گفت تامین تبلت و تجهیزات آموزش غیر حضوری برای حدود 750 هزار دانش آموز در دستور کار کمیته امداد است. شور عاطفه ها با هدف جذب کمک های مردمی برای دانش آموزان نیازمند تا 11 مهر در سراسر کشور ادامه دارد و مردم نودوست می توانند با شماره گیری 3-14 مربع در این پویش مشارکت کنند.
عنوان شور عاطفه ها با توجه به الهام از همزمان که ایام حزن آل الله و آل بیت اطهار ماه محرم و ماه صفر، عنوان شور عاطفه ها مطرح شده و الحمدلله حضور فعال مردم هم در کمک های نقدی هم در کمک های غیر نقدی هست. بسته های آموزشی که خوب در اختیار ما قرار گرفته. اگر اجازه فرمایید من از باب قدردانی عرض میکنم ستاد اجرایی فرمان حتمان 200,000 بسته آموزشی از قلم، مداد، کتاب، دفتر در اختیار کمیته امداد گذاشت. در کل کشور برای نیازمندان 1,000,000 بسته تهیه کرده بودند که از این 1,000,000 200,000 سهم کمیته امداد شد. اما باز ما کسری داشتیم، بیش از 200,000 که کسری داشتیم از نوعی مردم و خیرین. البته هنوز هم یاد ادامه پیدا میکنه که تا ما بتونیم به جامعه هدفمون برسونیم. عدد دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد 724,000 ما دانش آموز داریم که از این 724,000 تعدادی واقعا نیاز دارن که این خدمات به اونها انجام بگیره.
ادامه خبرها. همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، رهبر معظم انقلاب در ارتباطی تصویری در جمع یادگاران دوران دفاع مقدس سخنرانی خواهند کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در این ارتباط تصویری که روز دوشنبه برگزار خواهد شد، ضمن تبیین اتفاقات و شرایط جدید کشور به تجلیل و تکریم 1,000,000 پیشکسوت دفاع مقدس می‌پردازند و یاد رشادت ها و رادمردی های آنان را زنده خواهند کرد. سخنرانی رهبر معظم انقلاب به صورت زنده از رادیو معارف پخش خواهد شد. همه استان ها صاحب موزه دفاع مقدس می شوند. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت در حال حاضر 15 موزه دفاع مقدس در سراسر کشور فعال است و 8 موزه نیز در هفته دفاع مقدس افتتاح خواهد شد. سردار کارگر افزود تا سال 1404 در همه استان‌های کشور موزه دفاع مقدس راه اندازی خواهد شد. مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح رهباغ حضرت زهرا سلام الله علیها در مسیر حرم مطهر رضوی با حضور مسئولان استان در مشهد برگزار شد. این طرح در مساحت 17500 متر مربع و با اعتبار 20 میلیارد تومان و با هدف ایجاد راه ارتباطی جدید و مسیر پیاده به سمت حرم مطهر رضوی اجرا می شود.
عملیات اجرایی رهباغ حضرت زهرا سلام الله علیها با هدف ایجاد راه ارتباطی جدید و مسیر پیاده به سمت حرم مطهر رضوی آغاز شد.
فضایی بالغ بر 1.7 هکتار انشاءالله میتونیم در فاصله 30 متری حرم مطهر به عنوان یه رهباغی که مردم انشاءالله بتونن به حرم مطهر مشرف بشن در اختیارشون قرار خواهیم داد. هزینه‌ای که تاکنون انجام شده برای تملک این حدود 525 میلیارد تومان هست، عدد بسیار بالایی است.
پیاده راهی که با عرض 60 متر طراحی شده تا مردم بتوانند از خیابان شارستان به صحن امام حسن مجتبی علیه السلام حرم مطهر رضوی تشرف پیدا کنند. استاندار خراسان رضوی هم در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه رهباغ حضرت زهرا سلام الله علیها گفت در طرح جدید نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی انسجام مدیریتی وجود دارد که میتوان طرح جدید را هر چه سریعتر نهایی و اجرا کرد.
ستاد ویژه تدابیر اقتصادی هم که الان در استان شکل گرفته و به عنوان پایلوت کشور در استان آغاز شده، ما تقسیم بندی یا یه تقسیم کاری هم در بین اعضا انجام دادیم. تقریبا من میتونم اینو بگم که مشکلات اصلی تر مرتفع شده.
در بافت اطراف حرم مطهر رضوی 8 رهباغ پیش بینی شده است تا زائران و مجاوران از مسیری زیبا به حرم مطهر مشرف شوند. قرار است پروژه رهباغ حضرت زهرا سلام الله علیها در 6 ماه آینده و با هزینه بالغ بر 20 میلیارد تومان به بهره برداری برسد. احسان سنگچولی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
پزشکان جهادی حوزه مقاومت بسیج حضرت زینب شاهینشهر و میمه در استان اصفهان از امروز به مدت 10 روز در منطقه گلدیس شاهینشهر خدمات رایگان ارائه می کنند. خانم بهارلو مسئول حوزه مقاومت بسیج حضرت زینب گفت همه خدمات و داروهای مورد نیاز در این طرح به صورت رایگان در اختیار نیازمندان قرار می گیرد.
هدف ما خدمتگذاری به مردم محروم و مردمی که تو اوضاع کرونا وضعیت اقتصادیشون کم شده خدمات پزشکی ارائه میکنیم. ما از شنبه به مدت 10 روز اردوی جهادیمون رو شروع کردیم در نقاط مختلف محروم گلدیس. کلاس‌های مهارت افزایی اولش بود و خدمات پزشکی. خدمات پزشکیمون اولش چشم پزشکیه که معاینه چشم بینایی سنجیه و فروش عینک به افراد محروم رایگان هست. تمامی ویزیت‌های پزشکامون رایگانه. پزشکامون هم اهم از مشاوره اعتیاد، مشاوره خانواده، پزشک عمومی، اطفال، طب سنتی و گیاهی و اسلامی، تست قند و خون، تست فشارمون همه اینا رایگانه. و افرادی که پیش پزشک عمومی نیاز به داروی یا چیزی دارن، اگه دفترچه بیمه ندارن با سربرگ اردوی جهادی ما میرن داروخونه شاهینشهر بریه که غربی فردوسی داروهاشون رو به صورت رایگان دریافت کنن.
آزمون دکترای دانشگاه معارف اسلامی با رقابت 741 داوطلب در 2 حوزه امتحانی دانشگاه قم برگزار شد. شرکت کنندگان در 5 گرایش اخلاق اسلامی، مبانی فکری اسلام، قرآن و متون اسلامی، انقلاب اسلامی و تاریخ تمدن اسلامی با هم به رقابت پرداختند. مسئول برگزاری آزمون‌های دانشگاه معارف اسلامی ظرفیت پذیرش در هر گرایش را 4 تا 6 نفر اعلام کرد. نتایج این آزمون آذر ماه اعلام می شود. داوری شرکت کنندگان در 14th آیین تجلیل از نوگلان حسینی از امروز تا 31 شهریور و آزمون نهایی و ضبط برنامه نهایی نیز 3 تا 10 مهر برگزار خواهد شد. آقای عسکری معاون اجرایی فرهنگ سرای اندیشه.
برنامه نوگلان حسینی مدرسه دانش آموز امسال تونستیم 14th سالش رو شروع بکنیم. با توجه به اینکه ما سالهای قبل این برنامه در سطح تهران برگزار شد تاجر جوی ویروس کرونا، تصمیم گرفتیم که این برنامه به صورت فضای مجازی در مرحله اولش برگزار کنیم و سراسری. به همین دلیل درخواست کردیم که دانش آموزان بتونن یک ویدیوی 3 تا 5 دقیقه رو برای ما ارسال بکنن و بتونن که تو مرحله اول برنامه شرکت بکنن. بعد مدارس مقاعد مقطع ابتدایی متوسط اول و متوسط دوم برگزار می‌کنیم. امسال تا 22 شهریور ماه دانش آموزان فرصت داشتن که ویدیوها رو برای ما ارسال بکنن و اساس مهلت ارسال آثار دانش آموزان ویدیوها جمع‌آوری شد و در مجموع حدود 750 اثر دانش آموزان تو مقاطع مختلف به دست ما رسید. پس از جمع‌آوری این آثار داوری اولیه بازبینی ویدیوها انجام شد. ما با توجه به اینکه امسال سازمان دانش آموزی کانون مدهان و استفاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مسعود کشور و شبکه قرآن مشارکت کننده بودند، جناب استاد حسین درویش و استاد امانی مهر از طرف ستاد هماهنگی مسعود دستازان دانش آموزی اون داور تو این برنامه شرکت داشتن و آثار رو داوری کردن. پس از داوری اولیه در مجموع 113 نفر از مقطع ابتدایی و 120 نفر از مقطع متوسطه برای مرحله راستی آزمایی مشخص شدند که اینها باید حضوری تشریف بیارن. هر یک کارگاه یک روزه آموزش هست، هم راستی آزمایی که کسانی که از طریق ویدیو انتخاب شدن توی این مرحله بتونن که داوران به صورت حضوری دانش آموزان رو ببینن و داوری بکنن.
و آخرین خبر هم که سازمان جهاد دانشگاهی تهران 3rd نمایشگاه کتاب دانشگاهی را برگزار کرده است. این نمایشگاه از امروز در خانه دانشگاه واقع در خیابان انقلاب اسلامی خیابان 16 آذر پذیرایی علاقمندان است. به مناسبت آغاز سال تحصیلی 20-30% تخفیف در نظر گرفته شده است. این نمایشگاه تا 23 مهر ماه برپاست و علاقمندان می توانند هر هفته تا روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 17 از آن بازدید کنند. به آگاهی تان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13 خواهد بود. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي
ولی تشکر میکنم از دوستانم در گروه خبر که اخبار معارفی ساعت 11 رو تقدیم حضورتون کردن. دعوت میکنم برنامه جرعه رو به مدت 10 دقیقه بشنوید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحق الجدید، السلام علی مهدی الامم و جامع الکلم، و عرض سلام و ادب به شما دوستان معارفی و عزیزانی که برنامه جرعه رو دنبال میکنن. کتاب الکافی یک مجموعه هست، 16,000 حدیث داره و فقیه و محدث نامی ثقت الاسلام شیخ محمد کلینی اون رو جمع آوری کرده. نشانی روایت این برنامه کتاب حدیث کافی جلد اول صفحه 652 باب 48 از دوره 15 جلدیه که چاپ دارالحدیث هست. ادامه حدیث شماره 683. بخشی از روایت در برنامه‌های قبل بیان شد. موضوع حدیث بررسی عمل کرد و قیام ائمه علیهم السلام هست و عواقبی که اقدامات اونها داشته، و این سوال مطرح شد که امام علیه السلام آیا از عواقب شکستشون خبر داشتن و با این اطلاع بازم قیام کردن، و یا این که اصلا علم نداشتن. اونچه که در برنامه‌های قبل بیان شد به طور اجمال دو تا پاسخ تقریبا داده شد و این پاسخ‌ها هم از امام باقر علیه السلام هست با توضیحاتی که بیان شد. که اولا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تمام وقایع رو پیش روی ائمه علیهم السلام قرار داده، خبر رسانی کرده، اطلاع داده، و همینطور ائمه علیهم السلام علم داشتن و با علم خودشون این مسیر رو انتخاب کردن. قیام هایی هم که توسط ائمه علیهم السلام صورت گرفته با علم به مصائب اونها بوده و اونها به لحاظ اختیار و انتخابشون که انتخاب کردن و خدا هم این انتخاب اونها رو امضا کرده. پس اگر کسی این اشکال رو بکنه یا این سوال رو بکنه که آیا امام حسین از نتیجه جنگ بی اطلاع بوده و به خاطر همین به شکست منجر شده، این حدیث میگه نه، اینطوری نبوده. این پاسخ میده نه تنها حضرت سید شهدا، بلکه همه ائمه علیهم السلام از عواقب زندگی خودشون اطلاع داشتن. مطلب دیگه ای هم که بیان شد این که قیام امام علیه السلام یک پیام به مسلمان‌ها داره که اونها در جامعه اسلامی دارن زندگی میکنن، اگر در معرض ظلمی واقع شدن، ظلم حکومی غیر حکومی، اونها حق سکوت ندارن. یعنی سکوت دست جمعی و سکوت همگانی یک امر ممنوعی هست. قیام امام علیه السلام یک حجتی بوده برای مسلمان‌ها که سکوت در برابر ظلم بی‌معناست. اگر عمل امام دلالت بر وجوب قیام نکنه، حداقل دلالت بر جواز میکنه. نکته بعدی این است که قیام و انتخاب امام علیه السلام که راه سخت رو انتخاب کرده، راه منحصر به فرد نیست و تنها گزینه نیست، این تک گزینه نیست. به خاطر این است که برخی از ائمه علیهم السلام طبق خاص و مقدرات الهی اونها سکوت کردند، دست به شمشیر نبردند، اونها هم به فرمان خدا سکوت کردند. نکته دیگر هم که در برنامه قبل بیان شد این است که چرا امام از نیروی غیب و دعا و معنویات برای حتم طاغوت استفاده نکرد. حضرت امام باقر فرمودند اگر امام علیه السلام از خدا درخواست میکرد، اصرار میکرد، قطعا اجابت میشد و حکومت ظلم پیش از موعد از بین میرفت. اما امام علیه السلام دعا نکردند، از خدا درخواست نکردند، به خاطر اینکه می‌خواستن اراده خدا رو بر اراده خودشون ترجیح بدن. سنت الهی بر این منوال هست که حاکم با هر ترفندی، هم از شورای سقیفه، کودتا یا قوه قهریه، بالاخره با ظلم و با کشتار داعش منش، داعش روش، بیاد به حکومت برسه، مدتی هم فرصت داشته باشه تا خودشون نشون بده، اینکه دعا نمی‌کردن تا اینکه هر حکومتی امتحان بشه، هم حکومت‌ها امتحان بشن هم مردم امتحان بشن. این سنت خداست که همه امور رو به دست مخلوقش داده. نتیجه سخن این است که قیام و قعود و فریاد خاندان وحی و سکوتشون اینها قطعا به امر پروردگار بوده و همینطور عواقب کار رو میسنجیدن و مصلحت بوده که گاهی اوقات شمشیر به دست بگیرن و گاهی اوقات مصلحت بوده که سکوت بکنن.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی.
در ادامه این روایت میخونیم: ثم کان انقضاء مدت تواقیت و ذهاب و ملکهم اسرع من سلک منظوم انقطع فتبدد. اگر امام علیه السلام از خدا درخواست میکرد و الهاه و اصرار میکرد که قدرت ستمگران رو از بین ببره و شر اونها رو از سرشون دفع بکنه، قطعا این سرعت پیدا میکرد و اونها مزمحل میشدن و از بین میرفتن. اسرع من سلک منظوم انقطع فتبدد، یعنی امام علیه السلام در اینجا داره کیفیت اضمحلال طاغوت رو توسط دعا مطرح میکنه که اگر دعا میکرد یه اتفاق میافتاد. سلک منظوم یعنی نخی که در چیزی که مثل پارچه و لباس باشه بافته شده باشه، انقطع جدا میشد، منقطع میشد، پاره میشد. فتبدد پراکنده میشد. سرعت سقوط حکام ظلم در اثر دعای امام سریعتر و شدیدتر از پاره شدن یک پارچه هست. اما امام از این طریق وارد نشدن، به خاطر اینکه انسان‌ها خودشون باید بیدار بشن که حقشون رو بگیرن. این انسان‌ها هستن که در جامعه زندگی میکنن، باید آگاه باشن، هوشیار باشن، باید رشد اجتماعی داشته باشن، رشد سیاسی داشته باشن، بتونن حقشون رو استیفا بکنن. و الا یک بزرگی دعا بکنه یک مدتی مردم در آسایش باشن، پس این مردم کی میخوان رشد بکنن؟ و ما کان ذلک الذی اصابهم یا همران لذنب اقترفو ولا لعقوبت معصیت خالف الله فیها. ای همران، بلاهایی که به ائمه علیه السلام رسیده به واسطه گناهی که از اونا سرزده، لذنب یا برای مجازات لمعصیت که نافرمان خدا باشه، اینا به خاطر این نبوده این مصائب، ولکن لمنازل و کرامت من الله اراد ان یبلغوها، بلکه این زحمات و بلایا برای دریافت درجات و کراماتی است که خدا خواسته به این عزیزان برسونه و اونها به این مقامات نائل بشن. فلا تذهبن بک المذاهب فیهم. نسبت به امام علیه السلام گمانهای از جنس مادی و خاکی مبر. پیام درس اخلاق و عرفان برای پیروان اسلام این است که صبر در مقابل سختی‌های دنیا یک راهی است برای رسیدن به منازل و کرامت‌های الهی. این پیشامدهایی که شد و امامان معصوم تحمل کردند، صبر کردند و به حکم خدا هم برای حفظ دین صبوری کردند، یا اینها رو به تیغ جفا شهید کردند یا به زهر و زندان و حصر، این مصائب نه به خاطر ارتکاب گناه بوده، نه به خاطر کیفر مخالفت معصیت و اینها، بلکه اینها به واسطه لطف و عنایت پروردگاره و به خاطر این است که مقام و منزلتی که نزد خدا دارن به اون مقامات برسن. فلا تذهبن نبک المذاهب، مبادا در مورد اونها آدم گمان نامناسبی ببره، به اینکه نعوذ بالله نسبت جهل و عجز به اینها داده بشه، و یا اینکه بگه اینها استحقاق عقوبت داشتن. کساحت امام از هر گونه نقصی مبراست. امیدواریم که ما این معارف و این درس ها آشنا بشویم و در زندگی به اجرا بگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
فانوس خیال
از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغان عالم فانوس
ما ما چون صبریم کندرو حیرانی.
دوستان امروز اول سفر سال روز ورود کاروان اسیران آزادی کربلا به شامه، ولی در چنین روزی سر مبارک سید الشهدا علیه السلام رو وارد دمشق کردن و اهل بیت سید الشهدا رو بعد از اینکه سه روز پشت دروازه شام نگه داشتن وارد شهر کردن. این روز رو بنی امیه عید و روز جشن اعلام کردن و شامیان برای دیدن اسرای آزاده به جشن و شادمانی پرداختن. مرحوم سید ابن طاووس نوشته وقتی سر مقدس حضرت و اسیران را نزدیک دمشق رساندند، ام کلثوم علیها السلام به شمر لعنت الله علیه گفت از تو درخواستی دارم. شمر گفت چه درخواستی؟ ام کلثوم فرمود اکنون که به نزدیک شهر دمشق رسیده ایم، ما را از دروازه کم جمعیت وارد شهر کن تا مردم کمتر ما را به این وضع ببینند. سرهای شهدا را از نزدیک کجاوه ها دور کنید تا مردم سرگرم دیدن سرها شوند و حواسشان از ما پرت شود. اما شمر ملعون در جواب ام کلثوم سلام الله علیها دستور داد نیزه های حامل سر شهدا از میان کجاوه ها رد شوند و اسرا را از میان تماشاچیان ببرند تا بیشتر در معرض دید باشند و آنها را با این وضع تا در مسجد جامع دمشق یعنی توقفگاه اسرا برد.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
خون من عاشقی که دل خون من
بسم رب الحسین علیه السلام.
بسم رب الحسین علیه السلام.
عاشقان و دل سوختگان ابا عبدالله الحسین، از طریق سایت و اپلیکیشن هیئت آنلاین می توانید به صورت کاملا رایگان از فیض پخش زنده بیش از 1500 هیئت از سراسر کشور و همچنین پخش زنده برنامه‌های منتخب رادیو محرم بهره مند به اقیانوس رحمت واسعه حسینی بپیوندید. hiatonline.ir
ساعت 11:28:45 است. همچنان در کنار شما هستیم از پخش شبکه رادیویی سراسری معارف رسانه دینی صدای ما رو میشنوید. دوستان خوبم، تا لحظات دیگه برنامه آسمان هشتم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برای ساعت 11:50 چراغ مطالعه رو میتونید بشنوید که دوستان من در این برنامه با معرفی کتاب در کنارتون هستن. ساعت 12 برنامه برای بیداری تقدیم حضورتون میشه و برای ساعت 12:30 با زمزم احکامی در کنار شما خواهیم بود که رسالت این برنامه پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزانه. 12:50 میتونید ویژه برنامه اذان ظهر یعنی برنامه تا آسمان رو بشنوید. لازمه که براتون بگم که هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13 هست. 13:30 مستند خط مقدم رو میتونید بشنوید و آخرین برنامه در این نوبت کاری پیام ولایت هست که برگزیده بیانات مقام معظم رهبری رو برای ساعت 13:55 تقدیم حضورتون میکنیم. سلام و درود میفرستیم به روح و روان پاک همه شهدا، علل خصوص شهدای 8 سال جنگ تحمیلی، و با این سلام و درود و این مقدمه در حقیقت برنامه آسمان 8 رو تقدیم حضورتون میکنیم که موضوعش دفاع مقدس هست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.